باز هم با هم درباره یک کتاب خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، زمین بر پشت لاک پشت ها، یا داستان رنج بی پایان، اثری از جان گرین. جان مایکل گرین نویسنده و آموزگار امریکاییه. او برای رمان نخست خودش با نام در جستجوی آلاسکا تونست برنده جایزه بهترین داستان رده سنی نوجوان در سال 2006 بشه. گرین دارای اختلال وسواس فکری عملیه و درباره مبارزاتی که با این بیماری ذهنی داره به طور گسترده در آثار و سخنرانی‌های خودش صحبت کرده. در سال 2018 در ویدیویی اعلام کرد که یک سال از تمامی شبکه‌های اجتماعی بیرون میره، چرا که توجه و تمرکزش به شدت به هم خورده و احساس میکنه یک کشش مدام وسواس‌گونه برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی در او ایجاد شده. کتاب‌هایی مثل بگذار برف ببارد، شهرهای کاغذی و وفور کاترین‌ها از جمله آثار این نویسنده هستند. کتاب زمین بر پشت لاک پشت ها یا داستان رنج بی پایان رمانی نوشته جان گرین، نویسنده امریکایی. این داستان که روایت بیماری وسواس فکری در انسان هاست، کتاب برگزیده سال 2017 به انتخاب گودریدز. جان گرین خودش هم به اختلال وسواس فکری مبتلاست و در گفتگوهای مختلف بارها از مشکلات ناشی از این اختلال سخن گفته. OCD یا اختلال وسواس فکری عملی یا درگیری ذهنی مزاحم یه اختلال روانیه که در اون فرد افکاری رو به طور مکرر تجربه میکنه یا نیاز به انجام مکرر کارهای خاصی رو احساس میکنه تا حدی که باعث پریشانی یا اختلال در عملکرد عمومی فرد میشه. وسواس‌های عملی مختلف مثل شستن دست‌ها، شمارش اشیا، بررسی مکرر قفل شدن در و از این قبیل. جان گرین همینطور در سال 2014 به عنوان یکی از 100 نفر تأثیرگذار در جهان توسط مجله تایم انتخاب شد. این رمان ماجرای دختری نوجوان به نام ایسا رو روایت میکنه که مبتلا به اختلال اضطرابی وسواس‌گونه است و همراه دوستش دیزی وارد یک ماجرای جنایی پلیسی میشه. رمان زمین بر پشت لاک پشت ها یک نگاه متفکرانه و بدون قضاوت به بیماری روحی و اختلال وسواس فکری یا OCD داره و باعث میشه خواننده مبارزات مداوم شخصیت اصلی داستان رو در خودش هم احساس بکنه و با افرادی که از این بیماری رنج میکشن بیشتر آشنا بشه. جان گرین در این اثر شکست، ثبات قدم و تردید یک فرد مبتلا به OCD رو با شفافیت شرح میده و عشق و انعطاف پذیری و وفاداری رو به تصویر میکشه و تلاش میکنه تا درباره درون انسانها بنویسه و به اونها که وسواس فکری دارن این پیام رو برسونه که وسواس پایان راه نیست، بلکه آغاز راهه. یک آغاز قدرتمند. جان گرین حقیقت زندگی یعنی رنج بی پایان رو در کتاب زمین بر پشت لاک پشت ها بیان کرده و باور داره که حتی رنج هم در پایان برای ما یک درس و یک تجربه به همراه داره. تا تجربه‌ای که سبب میشه این فرصت رو داشته باشیم که دید خودمون رو به زندگی تغییر بدیم و به نوع دیگری ادامه زندگی بدیم. همینطور نویسنده عنوان کرده که این کتاب رو با الهام از بیماری که برای خودش هم اتفاق افتاده نوشته، اما داستان این رمان ساختگیه و ربطی به زندگی واقعی خودش نداره. به گزاره‌ای شاید این داستان ساختگی باشه، اما حالات روحی و محتوای علمی اون کاملا واقعیه. این رمان اثری خلاقانه است و نشون میده هر یک از ما افکار مزاحمی داریم که خلاص شدن از اون بسیار دشواره. جان گرین به خوبی احساس اضطراب و انزوای شخصیت اصلی داستان، یعنی ایزا، رو به خواننده منتقل میکنه و نشون میده که بیمار با اختلال و وسواس فکری چقدر تنها و شکننده است. در سال 2017 فیلمی با همین نام به کارگردانی هانا مارکس با اقتباس از این رمان ساخته شد. ایزابلا مرسد، فیلیکس مالارد و جودی ریس از جمله بازیگران این فیلم بودند. نویسنده از زبان یکی از شخصیت‌های داستان نقل می‌کنه که روایته که زمین روی لاک یک لاک‌پشت غول‌پیکر قرار داره و از روی لاک یک لاک‌پشت به روی لاک لاک‌پشت دیگه‌ای منتقل میشه و این لاک‌پشت‌ها تا ابد حرکت خودشون رو ادامه میدن، چون اونی که آهسته ولی پیوسته میره برنده مسابقه است. و اما عزیزان، کتاب زمین بر پشت لات پشت ها ماجرای دختر نوجوانی به نام ایسا رو بیان میکنه که مبتلا به اختلال استرابی وسواس یا اوسیدیه. ایسا چند سال پیش پدرش رو بر اثر سکته قلبی از دست داده و با مادرش زندگی میکنه. او به واسطه بیماری وسواسی که داره اکثر اوقات در تنهایی و انزوا به سر میبره و نمیتونه با کسی ارتباط برقرار کنه. ایزا تنها یک دوست صمیمی داره که نامش دیزیه. ایزا و دیزی از موقعیت مالی خوبی برخوردار نیستن و در فکر تهیه پولین تا بتونن بعد از دبیرستان با اون پول وارد دانشگاه بشن. اونا یه روز از طریق اخبار متوجه موضوع مهمی میشن. اینکه میلیاردر معروف راسل پیکت بر اثر اختلاس و رشوه و جرمهای دیگه تحت تعقیب پلیسه. راسل پیکت بعد از شنیدن خبر محکومیتش دو فرزند پسرش رو در خانه رها میکنه و ناپدید میشه. حالا پلیس جایزه 100,000 دلاری برای کسی که جای او رو گزارش بده در نظر گرفته. ایزا و دیزی که شدیداً به پول احتیاج دارن تصمیم میگیرن مخفیگاه راسل رو پیدا بکنن و صاحب جایزه بشن. از قضا پسر میلیاردر معروف یعنی دیویس هم بازی کودکی ایزا بوده. بالاخره ایزا و دیزی سرنخ‌های از ناپدید شدن راسل پیکت پیدا می‌کنند و این موضوع رو به دیویس میگن. دیویس که نمی‌خواد پدرش دستگیر بشه، از اون دو نفر می‌خواد اطلاعاتشون رو در اختیار پلیس قرار ندن و در عوض همون مبلغ 100,000 دلار جایزه رو به اونا میده. زمان می‌گذره و بین دیویس و ایزا یک رابطه احساسی برقرار میشه. ولی ایزا به خاطر وسواسش نمیتونه دیویس رو بپذیره. در همین اوضاع و احوال یک بار ایزا و دیزی به یک نمایشگاه هنری دعوت میشن که در یک تونل زیرزمینی برگزار میشه. این دو بعد از ورود به تونل و رفتن به قسمت دهانه تونل طبق مدارکی که قبلن از راسل پیکت گم شده جمع‌آوری کردن متوجه میشن که راسل پس از فرار به قسمت انتهای تونل پناه آورده و از بوی بدی که به مشامشون میخوره شک میکنن که او مرده باشه. اونا این اطلاعات رو به دیویس میدن. دیویس هم به پلیس گزارش میده و معلوم میشه حدس ایزا و دیزی درست بوده و راسل پیکت چند روز بعد از موندن در تونل بر اثر سرما مرده. دیویس پدرش رو از دست میده و البته رابطهش رو با ایزا، برای اینکه ایزا نمیتونه به خاطر وسواس‌های فکری و عملی که داره با او دوست و همراه بمونه. دیویس همراه برادر کوچکش اونجا رو ترک میکنه و به شهری دیگه میره. عزیزان، سپاسگزارم که تا پایان این برنامه تالار آینه هم با من همراه بودید. این بار با شما درباره کتاب زمین بر پشت لاک پشت ها اثر جان گرین صحبت کردم. با جمله هایی از همین کتاب این برنامه را به پایان می برم. مهم نیست چطور میمیرید، مهم این است که وقتی میمیرید چه کسی هستید. حتی سکوت هم داستانی دارد که برایت بگوید. آدم بزرگ ها فکر میکنن قدرت تو دستشونه، ولی واقعیت اینه که اونا تو دست قدرت هستن. کسی باهات خدافزی نمی کنه مگه اینکه بخواد دوباره تو رو ببینه. دست مهربان خدای بزرگ همراهت.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
نیم‌نگاه. خب احتمالاً شما هم شنیدین خبر مرگ لینزی گراهام، سناتور معروف آمریکایی که خیلی سر صدا به پا کرده. در ایران هم سر و صدا به پا کرده. خیلی جالب بود برام. میدونیم که سناتورهای ضد ایرانی در آمریکا کم نیستن. نام لینزی گراهامو خیلی شنیده بودیم. نام تام کاتن، تد کروز، جیمی ریش، جان باراسو و بعضی دیگه که هر چند گاهی علیه ایران صحبت میکنن. این آقای لینزی گراهام توی یک سال گذشته خیلی از همه مهمتر شده
و اظهارات لینزی گراهام به نوعی تقویت کننده پیام هشدارآمیز ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی هست. در واقع به نوعی داره سعی میکنه که صدای ترامپ رو در واقع بلندتر به گوش مقامات جمهوری اسلامی برسونه که ترامپ بلوف نمیزنه.
شاید علتش این باشه که بعد از حوادث دیماه برای ضد انقلاب سنگ تموم گذاشت.
خب توییت لینزی گراهام که در واقع از ابتدای انقلاب مردم ایران، این انقلاب ملی همراه مردم ایران بوده و بارها و بارها تاکید بر تغییر سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی صحبت کرده بود، در اون اشاره به یک نگرانی داره.
سن لینزی گراهام، ممبر اف دی یو اس سنات، نماینده مجلس سنای آمریکا، سیاستمدانی که به قولش برای ملت ایران عمل کرد.
پیامی دارم برای مردم دوستدار آزادی در سراسر جهان. اگر دوستدار آزادی هستید امروز از معترضان ایرانی حمایت کنید.
این صدایی که میشنوید مربوط به سخنرانیه که در برلین داشت در جمع ضد انقلاب ها و خیلی سر و صدا به پا کرد و واژه کمک میرسه واژه‌ای بود که او سر زبان های اونا انداخت.
کمک در راهه، ادامه بدید به اعتراض، آزادی در دسترس ماست.
ظاهرا گفته میشه لینزی گراهام دوست صمیمی ترامپ هم بوده، هر دو جمهوری خواه هستن، جزو طیف تندرو جمهوری خواه هم محسوب میشن. شاید بخاطر همین بود که ترامپ هم یه پیام مفصلی داد و از او یاد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ابراز اندوه عمیق بیان کرد که سناتور لینزی گراهام یکی از بزرگترین انسان‌ها و سناتورهایی که در عمرش شناخته درگذشته است. او گفت که گراهام همیشه در حال تلاش بود، یک میهن پرست واقعی آمریکایی به شمار می‌رفت و جای خالیش بسیار احساس خواهد شد.
لینزی گراهام ظاهرا کهنه سربازی بوده که سالها در نیروی هوایی آمریکا جنگیده بوده، به خاطر این یکم محبوب بود داخل آمریکا و بین سناتورها.
گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالات کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت.
خیلی هم ظاهرا آدم خنده‌رویی بوده، در جلسات صدای همیشه شوخی می‌کرده و این جزء تیپ شخصیتیش بوده. در پیام های تسلیتی هم که یکی دو روز گذشته بهش میدن این ویژگی هست.
استیون میلر مشاور ارشد کاخ سفید واشنگتن یادآور شد که جلسات با لینزی گراهام در کاخ سفید همواره مملو و از صمیمیت و خنده های بلند بوده است. او گفت که گراهام یک گلادیاتور سیاسی واقعی در میدان مبارزه بود که با قدرت کلام و بلاغت خود میتوانست در بحبوحه تبادلات شدید مسیر رویدادهای ملی را به طور کامل تغییر دهد.
اما در خود امریکا هم به او جنگ طلب میگن. یکی از افرادی که به شدت معتقده که ارتش امریکا باید در کشورهای دیگه مداخله کنه، میدونیم در جنگ اوکراین خیلی حامی زلنسکی بود و از این طرفداری میکرد که باید به شدت امریکا پول خرج کنه برای اینکه بر پوتین پیروز بشن. اینجا در نشستی در اروپا به همین دلیل شرکت کرده بود.
امریکا باید در کنار اروپا از اوکراین حمایت کنه. این یک پیام سیاسی خواهد بود، نه فقط حتی از لحاظ نظامی، نه به خاطر شمار سربازان، از نظر سیاسی این خیلی مهمه که ما در کنار هم بایستیم و وقتی که این تضمین‌های امنیتی از جانب آمریکا و اروپا باشه اینها باید یک پارچه باشه. برای همینه که باید در کنار هم بایستیم در اوکراین.
اما وقتی که به ایران میرسیم خیلی موازه مشخصی داره، تون دو تون علیه ما صحبت میکرده، هر از چنگاه این اتفاقات بود و البته که میدونیم رفیق تمام عیار نتانیاهو هم هست. زمانی که نتانیاهو صحبت میکرد و گفت ما آمادیم به ایران حمله کنیم،
در اینجا میخواهم برای ایران کاملا روشن کنم هر گونه اقدامی علیه اسرائیل با پاسخی بسیار سخت مواجه خواهد شد.
لینزی گراهام یکی از افرادی بود که همیشه به نتانیاهو میگفت من پشت تو هستم، هر کاری می‌خوای درباره ایران بکنی، درباره تأسیسات هسته‌ای، درباره حملات مختلف من با تو همراهی می‌کنم.
تأکید سناتور لینزی گراهام در اسرائیل، ما به توان موشکی تهران حمله می‌کنیم، حکومت ایران را مردم سرنگون می‌کنند.
سناتور جمهوری خواه لیندزی گراهام، یکی از طرفداران پروپاگورس اسرائیل و همچنین از دشمنان شاید میشه گفت قسم خورده جمهوری اسلامی، در تل آویو حضور پیدا میکنه، پس از دیدار با مقامات اسرائیلی در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت میکنه و در اونجا میگه که تصمیم نهایی در رابطه با حمله نظامی ایالات متحده به جمهوری اسلامی در چند هفته آینده اتخاذ خواهد شد و این موضوع چند ماه به درازا نخواهد کشید.
جالبه که در جنگ ایران آمریکا هم خیلی حمایت میکرد و توییت میزد هر روز و توییت های جنجالی او نشون میداد که حالا اطلاعات پشت پرده هم داره. اما جالبه که در وسط جنگ ایران آمریکا همین دو سه ماه قبل بود که یه فیلم ازش بیرون اومد که در یک مکان تفریحی در حال خوشگذرونیه، خیلی ها بهش گفتن که او جوانهای آمریکایی رو به کشتن میده در حالی که خودش داره کیف میکنه. اما رسانه های ضد ایرانی هم خیلی روی او حساب باز کرده بودند، روش کار کردن، بزرگش کردن، در تظاهرات های مختلف اسمش آوردن و طوری که خود لیندزی گراهام باور کرده بود و بهش میگفتن که عمو لیندزی.
به خاطر همین مواضعش سناتور گراهام و همینطور این که در جریان اعتراض های سراسری در ایران از مردم ایران حمایت کرد، در ایران خیلی از محبوبیت برخوردار شد. حتما میدونین آقای روشندل، خود سناتور گراهام هم میدونستن که بخشی از مردم معترض ایران به او میگفتن عمو لیندزی و او یه بار در صحبتش هم به این موضوع اشاره کرد.
بله، اینم از عجایب روزگار آدم هایی که ضد ایرانی هن، از کشته شدن مردم ایران حمایت میکنن، جنگ طلبن و از ریختن بمب بر سر مردم ایران به عنوان آزادی یاد میکنند، با یک رویا در سیاست ورزی بودن به امید این که جمهوری اسلامی از بین بره.
به مردم ایران میگم شما دارید تاریخ میسازید. وقتی که تاریخ مردم ایران رو خواهند نوشت، این با شکوه ترین لحظه تاریخ شما خواهد بود.
او حتی با رضا پهلوی هم دیدار کرد در حاشیه یک نشستی و از او تشکر کرد.
لیندزی گراهام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره.
خیلی خوب، به نظرم یک کلکسیونی از همه چیزهای بد در لیندزی گراهام بود. حالا اونایی دیگه، برخی تد کروز و اینها اینقدر فعال نبودن. این پیرمرد 71 ساله واقعا وقت عمرش رو گذاشت که به جمهوری اسلامی ضربه بزنه، اما مرد و اون روزا ندید.
لیندزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گراهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرت را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد.
اما اون به همون جایی رفت که خیلی دیگه از مسئولین خونریز آمریکا رفته بودن. یادمون نمیره که در دهه 60 و 70 چه آدمهایی گفته بودن به زودی جمهوری اسلامی از بین میره. وزیر خارجه ریگان، خود جورج بوش پدر، معاون کلینتون، وزیر دفاع جورج بوش در زمانی که حمله کرد به عراق و افغانستان گفت به زودی به ایران حمله میکنیم و همه چیز از بین میبریم. همه اونها مردند و چیزی که فکر میکردن در یه قدمی اونهاست هیچ وقت ندیدن. آقای لیندزی گراهام شانس آورد. حالا که قراره ما عهد ببندیم انتقام بگیریم، او از لیست افرادی که باید از بین میرفت حذف شده. شاید هم سر لیست این گروه بود. ممنون که همراه من بودید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد، شب روز، شب روز، شب شد، روز شد، شب شد، روز شد. با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلند توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
بیمه ماشینم تموم شده، دیر میرسم سر کار.
جای نگرانی نیست، با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک راحت بیمت رو تمدید کنی.
واقعا؟ چطور؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
آخه کلی مونده تا سر برج، باید مساعده بگیرم.
هم میتونید نقدی بخرید، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
عجب چیزیه این اسکی.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، ترباز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر از شما بپرسن که عبادت یعنی چی، شما پاسختون چیه؟ خب عده‌ای میگن عبادت یعنی همین نماز خوندن دیگه، عبادت یعنی پرستش. آیا واقعا عبادت یعنی پرستش؟ اجازه بفرمایید سری بزنیم به سوره مبارکه زاریات آیات پایانی، آیات 56 تا 60 رو با هم بشنویم. نکته از این آیات رو خدمتتون خواهم گفت.
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
خدا من در سوره مبارکه زاریات آیه 56 می‌فرماد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ما جن و انس رو نیافریدیم مگر اینکه مرا بندگی کنند. ببینید پرستش تنها در اینجا معنی نداره. بندگی کردن یعنی این که آن گونه که خداوند گفته رفتار بکنن، یعنی هم نماز بخونن، چه میدونم عبادت به جا بیارن، هم رفتارهاشون طوری باشه که خدا پسندانه باشه. به تعبیری کسی که در برابر مولای خودش قرار گرفته، در برابر ارباب خودش قرار گرفته، هر آنچه که اون مولای او میگه انجام میده. بهش بگه که مثلا چه میدونم کشاورزی کن، کشاورزی میکنه. بهش بگه چه میدونم دامداری کن، دامداری میکنه. بهش بگه که این کارو انجام بده، این کارو انجام میده. هر آنچه که مولای او میگه. نسبت ما در آیات قرآن وقتی نگاه میکنیم، نسبت ما با خداوند نسبت مولاست و عبد به معنای بنده. بعدم خدا میفرماد که ما اوریدو منهم من رزق، ما که از اونها رزق و روزی نخواستیم. و ما اوریدو ایطعمون، ما که نخواستیم که اونها مثلا طعام ببخشن. ان الله هو الرزاق، خداوند رزق و روزی میده. ذو القوة المتین، او صاحب قدرت، او صاحب در حقیقت امکانات، او صاحب اقتداره. خداوند خواسته که بنده هاش مسیر الهی رو طی بکنن. چرا؟ چون به رشد میرسن. درخواست خداوند چیه؟ منصفانه نگاه کنیم، فارغ از در حقیقت نکاتی که بعضن به ادیان نسبت داده میشه که حالا در جای خودش میشه بحث کرد، اما روح ادیان آیا غیر از اینه که ما رو دعوت میکنن به اخلاق، دعوت میکنن به اینکه راست بگیم، حرف سنجیده بگیم، دروغ نگیم، به همدیگه ستم نکنیم، اهل خرافات و اهل جهل نباشیم؟ امیدوارم که ما هم بنده خوبی برای خداوند باشیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.